الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وصلى الله على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد که ما چند درس به عنوان مقدمه برای نهج البلاغه شناسی احتیاج داریم و حقیقت این است که نهج البلاغه کتابی نیست که ما باز کنیم و دونه دونه جملاتش را در نظر بگیریم و مضامین اون جملات را با لغت از کتابهای لغت عرب استخراج کنیم و همون مفهوم مستقیمش را دریابیم. برای این که ما بدانیم این جملات به چه روحی وابسته است و این کلمات از کدام روح بروز کرده است و این کتاب مال کیست و این خطبه ها، نامه ها، کلمات رسال از چه کسیست، واقعا باید مقدماتی را عالمانه و از روی تحقیق بررسی کنیم. شاید یه مقدمه دو مقدمه صحبت شده، انشاءالله با این آیات خداوندی امروز مقدمه دیگری را بیان میکنیم. مسلم است که نهج البلاغه کتابیست مربوط به انسان، درباره جهان هم که در خطبه های امیرالمومنین مسائلی را مطرح فرموده، برای بیان این است که انسان تو چنین دیدگاهی داری، تو وابسته ای چنین جهان با عظمتی، اما از نظر بررسی های علمی کار شماست، کار دانشکجوهان است. نهج البلاغه کتابی نیست که اونجا ما جدول تناوبی مندلیف را بحث کنیم به طور تخصصی، کتابی نیست که قوانین فیزیک عملی و علمی و نظری را بحث کنیم. جهان را بر ما مطرح می کند که جهان این است. برای اینکه خوب به ما قابل درک بسازد که انسان این است و انسان چیست، کتاب کتاب انسانه. پس نتیجتاً اون که در اساسی ترین دیدگاه مطرح میشه مسئله حیات زندگی. حیات برای علی ابی طالب چگونه مطرح شده که درباره انسان اینقدر با احتیاط رفتار کرده و درباره انسان این همه سخنان گفته است؟ حتما برای زندگی آدمی فلسفه و هدف بسیار والایی در نظر داشته است و الا برای موجودی به نام انسان که چند سباه در این دنیا بخندد، بجرید، سود بدهد، سود بگیرد، شکست بخورد، پیرون شود، بخورد، بیاشامد، بعد همچه راهی زیر خاک بشود، این مطالب احتیاج ندارد. اگر زندگی این است فقط، نه، احتیاج نداریم ما به نهج البلاغه. چه نیازی دارد انسانی به محتویات نهج البلاغه که اون انسان تورمی از اسپر و عبور باشه و چند سباهی در میدان تنازع در بقا بزند و بخورد و مرخص شود. این نهش براقه نمیخواد که برای این انسان صابان نوشته شده زیادم است. برای اینطور انسان که خوب آمدی خوش آمدی از دروازه ورود زندگی وارد شدی به این کره خاکی، خیلی خوش آمدی، کارت هم احتیاج نداره، قانونم نمیخواد، چند لحظه میکانیزم لذت، بعد یک موجود بی هدف، بعد مقداری گلاویزی در صحنه خاک، بعد مرخص شدن. این نهج البلاغه نمیخواد. نهج البلاغه این انسان را به رسمیت نمیشناسه. انسانی که به لذت دو لحظه ای بدون قانون بیاد و با قدرت قدرتمندی برای اشباع قدرت خیش از دروازه زندگی مرخصش کنه، این نهشو بقیدن خواهد این شو اتجایی. پس ما بیاییم ببینیم این نهج البلاغه روی چه محاسب ضرورت دارد در معارف بشری، چه میتواند به ما انسانها بدهد این نهج البلاغه. باید بدونیم با کدامین انسان سر و کار داره، این میگوید انسان چیست و چه باید باشه. روی او این کتاب از اساسی ترین کتابهای بشریست که تا حال مطرح شده روی این حساب. خب پس گذار ما میفته به هدف زندگی، درسته؟ و به فلسفه زندگی مجبور میشویم این درس را درباره هدف و فلسفه زندگی انسانها در این کره خاکی بر مطرح کنیم. و چون دائماً این سؤال می شود مخصوصاً در تیپ جوانان، چه خانم ها و چه آیان، چه خواهران، چه برادران، زیاد سؤال می شه، زیاد از من سؤال می کنند، زیاد مطرح می کنند، حالا دیگه خیلی مناسبه در مقدمه نهج البلاغه ما حساب را با این مسئله تصفیه کنیم و رچیم. چون از کردم نهج البلاغه با انسان هدفدار کار داره. اگر انسانی برای خود در این زندگانی هدفی را بله به عنوان توجیه کننده حیاتش نپذیرد، قبول نداشته باشد، محتویات این کتاب برای او به چه کار آید؟ هیچ بی نتیجه است. خب آیا دیگه من هم صدا خود میرسه که داد نزنم؟ چون ممکنه بحث این روزی خورده مفصل بشه، لذا باید خیلی با آرام آرام بحث کنید. اگر صدا درست نیست اینا اصلاحش کنید که من زیاد با فریاد صحبت نکنم، بس همه میشنوند. بله بسم الله الرحمن الرحیم. این که هدف زندگی چیست از کی مطرح شده؟ به نظر میرسد در بازرسی اوراق تاریخ سرگذشت بشری تا اونجا که در دیدگاه ما قرار میگیرد، این انسان از هدف زندگی خود پرسیده است. همین انسان که الان ما در برهه‌ای از مسیر تاریخ قرار گرفته ایم، این سرگذشتش تا بره به انسانهای ابتدایی برسه، تا اونجا که زندگی طبیعیش تأمین شده گفته سپس چی؟ این سپس چی را میگه؟ خب چی؟ به عنوان نمونه در کتاب آفریقا و افسانه آفرینش تألیف یولی بایر در حدود 240 داستان و افسانه و اسطوره از آفریقای باستانی آورده. اونجا دقت که بفرمایید، این که هدف زندگی والاتر است از اون شؤون و نمودهای عینی زندگی، والاتره از این جملات مانند رگه های الماس در انبوه زغال سنگ افسانه های خواب‌آور شما خواهید دید. شاید هم افسانه های بی اساس، اما اونجا جملاتی احساس میشه که توجه به این بوده است که یه برای چه تو ذهن نابوده، یه سپس چه بوده. منتهاش اشکال سوالات، اشکال این که این انسان ها توجه به این مسئله داشتن، اشکالش مختلفه. شما با یه هوشیاری خواهید توجه کرد که عجیبه. این جمله نشان میدهد که گوینده این جمله، مثلا یکی از اون جملات الان یادم هست، زنی به نام ایمبا راه میفتد، میگوید میخواهم بروم خود را بیابم. یعنی این خود که در خودم میبینم مثل این که خود جوابگوی فلسفه زندگی من نیست، میخواهم برم خودم را پیدا کنم، خود حقیقی در افسانه های آفریقا. چه معلوم شه خود آشنایی و خود بیگانگی هم خیلی تاریخ بسکوهن داره. این که راه افتاده است، به تکاپ افتاده است که برود خود حقیقیش را پیدا کند، معنیش چیه؟ این رگه های الماس در افسانه ها بسیار زیاد. جلد اول رو لطف کنید، عبارت را بخونید. صفحه هست، هر کس داره باز کنی. صفحه هست، اندیشه های لطیف فلسفی و باورداشت های متعالی مذهبی، پا به پای خرافه‌گرایی و گمان های ساده لوحانه و کودک پسندانه عموماً در افسانه ها منعکسند. اسطوره ها تشبیه خیلی زیباییه، خیلی عالیه. اسطوره ها همانند کانها، کان معدن، همانند کانهای زغال سنگ، انبوهی از زغال و رگه های الماس را با هم و در هم دارند. از این روی تا اسطوره‌کاوی نسج افسانه ها را از شکل قصه‌گونه اونها به واحده های اولیه فکری، به نخستین یاخته های تشکیل دهنده عقیدت اونها باز پس نکاوت، ما هرگز به گوهرهای مکنون و پایدار لطایف اندیشه بشری در بطن اسطوره ها پی نهاییم بود. در حقیقت صرف نظر از جنبه تفریحی و لالاگویانه افسانه ها، اون چی که مطالعه در اسطوره ها را برای پژوهندگان تاریخ رشد فکر فلسفی، برای تجلی جویان وجدان عام بشری، برای مردم شناسان، برای جامعه شناسان، برای کارشناسان مقایسه ادیان، برای آرمان شناسان و دیگر اندیشمندان علوم انسانی و ادبیات عامیانه اجتناب ناپذیر است. این انعکاس وجود همین دیرین ترین ذخایر فکر بشری و ناآگاه اقوام مختلف در اسطوره هاست برای آرمان شناسان. یعنی اگر شما در باره این که این بنی نوع بشر سرگذشت خود را در این زندگانی چگونه تفسیر کرده، زندگی خود را چگونه توجیه کرده است، شما در باستانی ترین اقوام و ملل رگه های الماس براقی را خواهید دید که توی زغال سنگ های سیاه در هم ترکاسی شده است. ولی هست به عنوان مثال در دوران فراعنه، مثلی که ما قبل فراعنه در مصر 42 ماده حقوقی داریم، اونجا میگوید از این متهم بپرسید، اولا قاضی از این متهم بپرسد که ما در این بازپرسی از او مطالبی را میخواییم بفهمیم، آیا زبانش با وجدانش یکیست یا نه. ببینید وجدان را چهی بکارم اینها از اقتصادی حقوقی کردن، این یکی از اون رگه های الماسه دیگه، که بابا آقای متهم تو مسائی را ممکنه در درون داشته باشی، به ما ابراز نکنی، ما در این قضاوت به اشوا بیفتیم. البته یادم نمیاد قسم بهش یاد میدادن یا نه، ولی بهش میگفتن اون چی که به ما خواهی گفت باید گفتارت با وجدانت تطبیق کند. امروز هم اگر بخواهیم ما یک بازپرسی درست داشته باشیم، سرکار با وجدان خود متهم بسیار مهمه، که وجدانش در چه حاله، میخواد واقعیت را به ما بگه یا نخواهد گفت. از این رگه ها داریم، در هر حال زیاد اینجا توقف نمی کنی. بحث اینکه خب ما خوردیم، آشامیدیم، کارمونه کردیم، زندگیونه کردیم، ازدواج کردیم، تناسل کردیم، همش همین است یا نه، من جواب میکنم سابقه بسیار قدیمه، بسیار بسیار. در دورانهای که دیگه رسمن بشر وارد فرهنگ و علوم میشه، در اون دورانها دیگه زیاد دیده میشه، زیاد فلاسفه اسکندریه، ایلیایی ها، فلاسفه یونان، عرشبت که مشرق زمین مخصوصا، براهمه و فیلسوفان شبه قاره هند. در کتاب ویدا که میگوین مثل که فعلا قدیمی ترین کتاب است که در دست بشریت، ویدا چهار شرح شده برای شریج ویدا و چند تا شرح دیگر، اونجا این مسئله خیلی سیغلی دیدنش. بعضی از محققان ایدولوژی ها عقیده مندن که کتاب ویدا 20,000 سال پیش از ویدا نوشته شده، ولی بسی که اغراق آمیز است، در حال از 5,000 سال پیش بود، از پیش از ویدا و فعلا تقریبا قدیمی‌ترین کتابه. در اوپانیشادها دیده میشه مغرب زمین اون موقع گرایش های جهان بینیش در اندازه نبوده است که ما از اونها در این مسئله اطلاعی بگیریم. ابری ها اونها تکلیفشون روشن بود، چون پشتر موسا می رفتن در بعض از نوشته های سقراط من کلمه موسا را دیده ام مستقیمن، که معلوم نیست که در آیون ها مطرح بوده است موسا و اینکه این یک انسان الهی است مطرح بوده است در آی سقراط. در افلاس رسول نیدم ولی در سقراط در چیز در سقراط دیدم. اینها در هدف حیات بحث کردم که زندگی هدفش چه باید باشه و چیست. بعد می رسیم به قرون وسطا، معلوم به دیگه رسمن مثل مطرح میشه. اسلام دوشا دوش اسلام سایر فرهنگ ها و جهانبین ها رسمن دیگه مطرح می کنه رسمن. امروز که ما اینجا نشسته ایم در این باره تفکرات زیاد میشه، چه در مشرق زمین چه در مغرب زمین. نهایت هم فرق ما مشرق زمینی ها با مغرب زمینی ها در این است، اونها کلی نیست، هیچ وقت کلی ادعا نکنید، ادعای کلی خیلی مشکله. زمینه بفرمایید معمولا اکثری یه هم چیزی بفرمایید هیچ وقت کلن نمیشه. معمولا چون جهانبینی شد گرایش افراطی دارد به جنبه های نموددار جهان هستی، می آیند فلسفه و هدف زندگی را می خواهند از همین صحنه بهره برداری کنند، به شست در می خورند، می رمیشن آلبر کامو فلسفه در پوچی، کتاب در فلسفه پوچی زندگی می فلسفه پوچی کتاب اسمش ها خوزه ها فلسفه پوچی میشه کوسه ریشپه کوسه میشه خودت فلسفه پوچی. بذارید این چوبنه را معنا کلیمی فلسفه پوچی یعنی چه؟ فلسفه یعنی کنکاش کاوش تحلیل در یک ایتا واقعیات برای رسیدن به نتیجه. شما از یک ایتا واقعیات رسید به پوچی برسید، پس شما پذیرفته ایتا واقعیاتی وجود دارد. آخه معنای فلسفه اینه، معنای فلسفه یعنی بررسی و به دست آوردن بینش در یکی به امور کلی مربوط به جهان. البته تعریف ناقصی تا تعریف کامل فلسفه این نیست. شما اینطوری میگید فلسفه پوچی یعنی من میخواهم استدلال کنم و بیان کنم دلائلی بیارم که زندگی پوچ است. دلائل شما شب خواب نما شده اید یا روی واقعیات و منطق میخواد تکیه کنه؟ اگر روی واقعیات و منطق تکیه نکنه که فلسفه نیست. اگر تکیه کنه چطور از واقعیات نتیجه پوچی میگیرید شما؟ بینوان این چیز بشه یه خود ذهنتون خسته نشه. یکی گفت بچه ما داشتم درس، آدم شوخی بود، بعد از 8 سال سابق که هکی میکردن ها، جز اما میخوندن اما جز میخوندن هکی میکردن، بعد از 7-8 سال دیدم این همینطور داره میره میاد، میسین که خبری نباشه. گفتم بچه کجا رسیدی؟ گفت رسیدیم به لیون بزنه خنج بزنه در یکی از این سوره های کوچیکه. گفتم خب حالا هشتی کن ببینم. گفت لام زبر یه یه زبر یه لین نون مجزون لین به زبر به لین به زال زبر زه لین بزن نون زبر نه بی مرحمتی. گفتم خبیث از لین بزنه چطور بی مرحمتی در آوردی؟ این باید بعد از این هشی لیون بزن ندهید به بیمرحمت چه اعتباط داره؟ گفت خب اون بیمرحمت هم در قرآن هست راجه فرمیم. این مغز را من نمیدی چجور مغزیه؟ میگه از واقعیات عبور کرد. میگه خب فلسفه نیهیستی فلسفه فوچی میگه از واقعیات عبور کردم به فوچی رسیدم. آفری از واقعیات عبور کرده به هیچ رسیده، از چیز رسیده به هیچ رسیده. مغز دیگه از مغزها مانند زنبور اصد گیاهان و گلهای تلخ را میخوره، اصل تولید میکنه، بعضی هم اصل را برمیگرده زهرش میکنن. واقعیات اصل هم چطور از اونا زهر در آوردی؟ این میگی دیلتش چیه؟ برای این که دیلتش میخواد فلسفه و هدف زندگی را هم در اون کاباره ها و رستوران ها که میشینن در یه لیوان آب خوردم بیارم بریزم به حلق آقا، بعد اینجور تلقه داره، بیارن بگن آقا زحمت نکشید ما فلسفه در زندگی را برای تو آماده کردی، این آب فرز به همین آسون. لذا من کتاب های متعددی دیدم که اینها نتوانستن برای این مسئله خوب بیان میدان. باز از اونکنم کلی نمیگم، مثلا در قرن 19 در قرن علمگرایی ادهی به ایمان پاسداران و نگهبانان حیات انسانی از قبیل ویکتور هوگو که خیلی در غلط بودن در این مسائل بسیار انسانی فکر کردن و نباید انصاف را کنار گذاشت. خب بالاخره مسئله از این مسئله ما شروع کنیم خودمون ببینیم چیکار چه حرف داریم اینجا چیکار کنیم و آیا مطلبی داریم مطلبی نداریم. بریم فکر کنیم چیه. بیایید ما امروز کوشش ما در این باشه که این سوال را درست توضیح بدید که اصلا سوال ما چی هست. اینم در نظر خانم ها و آقایان باشد، سوال اگر درست مطرح بشه نصف جواب داده شده است. اگر سوال خوب مطرح بشه، وقتی که شما می فرمایید هدف زندگی چیست، اگر درست این سوالتون را توضیح دادید کمک کرده اید بر اون کسی که میخواد جواب بده نصف راه را، بعد نصف راه دیگه آسان. خب این سوال مطرح است و مطرح خواهد بود و هر کس این پاسخی که ما اگر پیدا کردید در این مقطع زمان با این آقایان و خانم هایی که اینجا هستن جوابی پیدا کردید و قانع شدید، برای آیندگان حجت نخواهد شد. اگه گفتی چرا؟ برای اینکه هدف حیات تقلیدی بگو ببینم هدف حیات چیه؟ هدف حیات چیه؟ هیچ وقت هم حیات نمیده، باید خود انسان استخراج کنه و سلام. تا که فرمودی آقای ابن سینا بفرمایید که یه خود آب خوردن لطف بفرمایید. آقای ابن سینا بفرمایید که هدف حیات من چیه؟ ابن سینا بگه بیان کنش داره میگه. خب دقت پیچه عرض میکنم با مقام والایش آقای مولا صدرا، آقای هگل، آقای دکارت، آقای شاهبدی سهروردی، آقای ناصح سوقبادیانی، آقای فارابی، شما بفرمایید که هدف زندگی من چیه؟ ممکنه بگوید و به شما هم خوشایند بشه، اما عکسی خواهید برداشت که اون هدف که او گفته است برای خودش با تعمل خواهد باشد. این استخراج کردنی است، قابل انتقال نیست. اونی که دیگری میتواند کوشش کند برای اثبات هدف این است که یه خود ناروبی کنه، یه شمعی روشن کنه، جلوش بگیره، بابا حالا از این را برو ببینید، بابا دقت کنید این قدم را چجوری میخوایی برداری. فقط کار مقدماتی میشه انجام داد و سؤال را میشه دستمال مردشت و روش را پاک کرد، گفت این سؤاله و شما یالا کار کنید، میشه این کاره کرد. اما هدف حیات هدف حیاتی ابوذر غفاری در خود متبلور ساخته است قابل انتقال نیست. هدف حیاتی که برای ابراهیم خلیل کان امتا واحدا، کان امتا، به تنهایی یک امت بودن، عظمت حیات این انسان، عظمت هدف حیات این انسان قابل انتقال نیست. چنانکه حقارت حیات یک انسان عقب مانده قوتور فقط در سود جویی ها و خودخواهی ها قابل نقل انتقال نیست. پس ما باید آماده بشیم برای دریافت این موضوع اگر خدا کمک کند، آماده باشیم برای اینکه خودمون رویاروی حیات خودمون قرار بگیریم، بگیم ما هدف شما بگویم چی یا هر حسابی چیه. ملاحظه فرمودید؟ این یه مقدمه. میبینید هنوز هیچ جوابم ندادیم و فقط داریم درباره سوال کار میکنیم. الان هر جاشم مشکل شد بفرمایید دوباره توضیح بدم. مقدمه دیگر میخواید بریم جلو. دو گروه هستن که از هدف حیات نمیپرسن و نخواهند پرسید. دو گروه، یکی کسانی هستن که در متن حیات طبیعی محض قوتورن و رضایت به اون حیات میدهن و هر جز از جویبار این حیات طبیعی بالاتر نمیان که نگاه کنم بگن این فلسفه چیست. اینا سوال نخواهم کرد. مثال همین الان بلشید بریم به یک روستای دور افتاده از شهرها، برسیم به یک جهاتی که باش آشنایی دارید، سلام احوال پرسی فلان، اینم مشغول شخمه، گاوش نیرومند خیش بسیار تیز، زمین مطیع، بازوان قوی، عشق و علاقه بر محصول کار، مشغول کار، آب چشمسارش جاریست، آغازادش عباسهارم تازگی عروسی کرده و خیلی راضی هم هست، نرگس خانم را هم عروس کرده. میرسیم به او. خب آقای آمجزا هدف زندگی تو چیه؟ این یه نگاهی از پایین به بالا نگاه بره به شما، تو قلبش میدی چه میگه؟ میگه به ما میگن این شهرنشین های خورده قاطیه ما چه هدف زندگی دارم من توش گوتورم، هدف چیه؟ اینقدر گاو شیر خوب میده بهتر میشی سالا فرداسو بیشالا چای شیر را به تو میده، شما چای را با شیر میخورید یا شیر خالص؟ یک لحظه نخواهد توقف کرد در این بار در این سوال شما که بفهمد که شما چی سوال میکنید. اگر طرف شما باشه خواهد گفت الهی آمین، این شهری آمده دعا میکنه تو بیجا، هدف زندگی چیه؟ فهمیه دیگه توش خوتورم. این یک یه گروه اینا هستن، یه گروه خیلی بالا ای. اون گروه بالا هم مسئله را اونطور که ما متوسط ها مطرح میکنیم مطرح نمیکنن، چون خیلی بالا خود اون حیات هدفش را به او هر لحظه نشان میده. به او هم بگید هدف زندگی چه خندش خواهد گرفت. از ارتفاع قله‌ای که او نشسته به حیات میدیگرد به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. شما از عاشق به آهنگ هستی میپرسید هدف زندگی چیه؟ درسش من خوندم، عاشق شو ار نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی. درسش خوندم، من میفهمم کجا دارم میرم، میدونم کاملا میدونم. اون هم نخواهد پرسید. بحث برای متوسط ها مطلقه. مقدمه سوم، چه کسی حق دارد بگوید من میخوام هدف زندگی را به من بگویید؟ این حق چه کسیه؟ یعنی سوال کننده در چه موضع گیری قرار گرفته است که حق به خود حق میده است که بپرسد هدف زندگی چیست؟ موقعیت اشغالی او چیه؟ موضعش چیه؟ قطعا کسی میتواند سؤالش از هدف زندگی منطقی باشد که یک اشراقی به حیات داشته باشد. اشراق یعنی از خود جور بار سرش را بکشه بالا بپرسی این چیه؟ بلا وقتی قوتور توی جویبار، موجهای جویبار، موجهای سیل او را از این صخره میذاره به اون صخره، از اون دره به اون دره، هرگز این قدرت را پیدا نکرده است که سر بالا کند و حیات را به عنوان یک موضوع قابل برنهادن برنهد و به فرصت هدفش شید. حق ندارد کسی که نتوانسته باشد حیات را مطرح کنه، بر خودش سوال کنه. این مثال رو من بارها عرض کردم، نظیری که در توی توپ فوتبال یه مورچه گیر کنه، پیش از که پف کنید یه مورچه بیندازید اونجا از یه سوراخ، پف کنید و بعد طرفین فوتبالیست ها دارن میزنن این به او اون به او نمیزنن، یک اوضاعیست. بیا ببین جناب مورچه امکان ندارد بپرسد این دو دسته برای چه بازی میکنن، چون توپه. اشراف نداره به حرکات توپ و اشراف نداره به مقاصد طرفه، امکان نداره. یا هرزیست مگسی در یک گوشه ای از توالت متولد شده، در یه جایی هم از اون توالت یه جای گودی هست، یه چند قطره آب مخلوط به بول، یک کاهی افتاده روی اون قطرات، مگس از اونجا آمده سوار روی اون کاه شده و خود را کشتیبان عالم هستی می داند. وقتی که این کاه به این طرف حرکت می کند می گوید اگر قطب‌نما بود ساحل این دریا را نشان می داد، اگر این طرف بود چنین می شد. می فرمایید این درباره چی قضاوت کنید؟ در بهاران زاد و مرگش درده است، اشکی داند که این باغ از کی است. خب اسلام کنم دقت بفرمایید، حیات باید مطرح بشه، اشراف پیدا کنید، آگاهی بهش پیدا کنید، بگید این فلسفه چیه؟ اون فلسفه اون خانم را به شما گفتم، او را بگم رچی. یه روزی در خیابان بزرگی مزینی رفتم، خیلی رگبار مال 7-8 سال پیشه، رگباری گرفت. معلومه که تاکسی های موقع شلوغ میشند و همه میدون سوار میشن، ما رفتیم سوار شدیم، یه خود رسیم یه خانمی چیز بود، این موهاش ایناش خیلی عجیب بود و رنگها خلاص، این باران ریخته بود، باران بیچارش نبود، یک کاریکاتور. این از دست دیگر داشت، جان لم زد. میگه ازش گفت خانم کجا مسیرش به ما میخورد. نشست اونجا همین که نشست همون به روی راننده نشست. برگشت من گفت که عاشق. گفتم بله من دیدم از این عاشق یه حرفی میخواد بزن. این عاشق یه عاشق عجیبیه. گفت که عاشق. گفتم بله. گفت فلسفه زندگی چیست؟ یه فصل باران خانم را فیلسوف کرده. نه این که 30-40 تومان نمیدونم چقدر داده اونجا آجا درست کرده به هم خورده دیگه. ها همون مگسه که روی اون کاه نشسته بود خورده به یک چوب دیگری. راهش برگشه روی این اقیانوس بیکران هستی. میگه عاشق فصله زندگی چیه؟ خدایا من به این چه بگم؟ گفتم والا خانم اگر مقصود از زندگی این است که و گفتم ها حالا بعد فکر میشم چطور گفتم این است را. گفتم که اگر مقصود ما از زندگی این است که خودمون را بیاراییم 70 سال به مردم بگیم به من نگاه کن به من نگاه کن، اگر فلسفهش این باشه یه باران پوچش میکنه. شما متن نشید زود کتاب فتح فوشی آلبر کامو را مطالعه بفرمایید. گفت کجا می جروشن؟ ماشاءالله فیلسوف خیلی زیاده خیلی. و الا اگر در یه گوشه ای از حیات انسان به ناجواری دچار شود بپرسد حیات چیست، این سوال قاچاق، این سوال منطقی نیست. درست شد؟ در یه جایی با ناکامی روبرو شود، عشقش با شکست روبرو شود، خواست آیش نقش براب شود و حیات را برای خود چون برنهد. حیات یعنی اون که بخواهم بشود. خواستم نشد، فیلسوف شدم. این حیات نقل یاهنشان خواهد داد به این انسان، بیافه اینشان نمیدهد تا این حق را داشته باشد که بپرسد آقا فلسفه این چیه. حق ندارم سوالی بکنم، حق ندارم. یا الله، اینم یک مسئله. مسئله بعدی نه باز بپرسیم سوال شما چه شد؟ سوال شما این شد که هدف زندگی چیست که نهج البلاغه برنامه‌ای برای اون پیریزی کرده است. طرح اون حیات و طرح اون هدف را بر ما انسان‌ها مطرح کرده است. چیست؟ سوال ما اینا فراموش نشد. کدام حیات؟ شما از این میپرسید که آقا بفرمایید ببینیم فلسفه این که دوز من نهار خوردم چیست؟ فلسفهش همون گرسنگی بود. چه فلسفه بالاتر از انگیزه طبیعی؟ این دیگه فلسفه پرسیدن نمیخواد. علمی، عینی، قابل لمس، گرسنه. دینامیسم خود حیات میگه برای حفظ من باید غذا بخوری. شما میپرسید از این که من در یه بیابان سوزان تشنه شدم آب خوردم فلسفه یا بفرمایی؟ فلسفهش سوز تشنگی و تحرک درونی برای ابقاء حیات که موقعی تشنگی به آب احتیاج دارید. فلسفه نمیخواد، این هدفش تو خودشه، فلسفهش تو خودشه. سوالش باید نیست، سوالش ما از این شعون حیات نیست. من آقا دبستان رفتم، دبیرستان رفتم، بعد رفتم دانشگاه، شروع کردم به تحقیقات. فلسفهش چیه؟ فلسفهش واقعیابی. از خودت بپرس، از خودت بپرس که چطور خیره شدی به روی استاد، خم شدی به روی کتاب ها، خم شدی روی آزمایشگاه ها، تکاپو ها کردی در این راه. همونجا موش شما را میگفتم، میگفتم برای چه؟ میگفتید آقا این مسئله را میخوام بفهمم. اینم فلسفش روشنه چه؟ پس اون کسی که از هدف و فلسفه حیات میپرسد، از جزئیات گذرای حیات که هر یک برای خود علت و انگیزه و هدفی دارد از اون نمیپرسد. اونها را خورده، از هدفش را خورده، با چشمش دیده و عمل کرده، راهش گرفته رفته. سوال اونیست. حالا من اینجا یه سوالی از شما میکنم. اگر ما اولاد آدم، مخصوصا متفکران و پیشتازان علمی و جهانبینی بشری، در باره سوالات اینطور صمیمانه و به اصطلاح طلبگی بکنم، آیا این مقدار در زیر رگبار مشکلات بشری ما گیر میکنی؟ نمیکنی. سوالی که مطرح میشه دیگه میخواد زود، مثل خمر انگرزی ها، مثلا بعضی ها میان خود یه سادگیست، برست که نیست، چه فرق این هدف زندگی را. اما منم 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم. من چه میگم؟ میگه 10 دقیقه بیشتر وقت ندارم، برای 80 سال 10 دقیقه آبیاری میخوام بکنم. 80 سال حیات هم را 10 دقیقه. خواه 10 دقیقه من اصلا خود سوال را نمیتوانم به شما قابل درک بسازم. برادر عزیزم، خواهر عزیزم، پس سوال نیست، سوال از این تیکه تیکه های حیات که ما در موقع عبور از مجرای حیات اونها را میکنیم، میشنویم، ارشوت که میخوریم، میاشامیم، به دست میآوریم، از دست میدهیم، هر کدومی ها برای خود فلسفه ها و هدفش پر میخوریش. اونیست، اونیست. سوال ما چی؟ سوال ما به روی مبارک خودمون نمیاریم. سوال ما در حقیقت میخوره به حیات در مجموع کارگاه هستی. این سوال ما این منتهاش نمیخواهیم اون روی خود بزرگ میبینیم، میگیم حالا او باشه، اونا بعدا انشاءالله. این منم دیگه، من به این کوچکی لابد هدف حیاتم زودتر روشن میشه. بذار اینا من بپرسم. نکته ایسا خوب توجه فرمایید. از این خودش هم میخواد مطرح کنه و خیام کرد که اگر بگوید آه هدف زندگی مرا بگو، مثلا به همین آسونی تمام میشه. شما تنها نیستی. وقتی شما سوال میکنید از هدف حیات، میپرسید آقا فلسفه اون حیاتی که چه با سنت تکامل، چه با سنن دیگر راهش را سینه امواج قوان طبیعت را شکافت، راهش را باز کرده، آمده رسیده به من و در مجرای خود ابراهیم خلیل به وجود آورده، فرعون به وجود آورده، ابن مرجم بروز داده است، علی نبی طالب را به وجود آورده است، انسان‌هایی دیده می شود جان جهانند از نظر عظمت، انسان‌هایی دیده می شود که حیاتی دیده می شود جان جهان است، حیاتی دیده می شود باعث ننگ جهان هستیست. این مسائل یعنی که این کارگاه و این دستگاه با عظمت خلقت با من چه کار داره در این صحنه بزرگ هستی؟ شما این را سوال میکنید و شما از نظر طبیعی میخوایی بگید از کجا آمدید؟ پدر مادر تو جواب شد. پدر مادرم از کجا آمده؟ خوردم از پدر مادر دیگه. الان در اینجا چی کارم؟ خوردم، آشام میدم، خوابیدم، استراحت کردم، کار کردم، فلان. در یه اجتماع، در یه محیط موجود از ذهنم دو تبلور یافته. فلسفه نمیخواد. در اون روشنی. شما اینو نمی‌پرسید، شما خواه بدانید خواه ندانید. یا اگر شما هم مطرح نمی کنید، اونایی که در بالا بالا هم میخوان مطرح کنن، حیات را از این دیدگاه باید مطرح کنن. و الا یک انسان ورشکست در تکاپوی حیات، حق ندارد حیات را در خود خلاصه کند. بعد سوال کرد حیات چیست؟ حیات را در همه ابعاد و افقها که بزرگترین نقش را از نظر تکامل در کارگاه هستی بازی میکنه، شما این را میخواید سوال کنید. وزمنن نظم و عظمتی در جهان شما را خیره کرده است. میگویید این نظم، این عظمت، این جمال و جلال، این چهره ریاضی جهان که اگر یک ذره را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. به هر جزوی ز کل کن نیست گردد، کل اندر دم ز امکان نیست گردد. جهان کل است و در هر طرفت العین، عدم گردد و لایبقی زمانه. دیگر باره شود پیدا جهانی، به هر لحظه زمین و آسمانی. یه نمودی را نمودار ساخته به نام حیات. فلسفه‌اش چیه؟ سوالش با اینه. بله، سوال این نیست که من دیروز از مادرم قهر کردم، دعوام شده و زندگی در چشم من تیرم و تار شده است، میخوام ببینم فلسفه‌اش چیه. تجربه فرمودید. و عجیب این است که اونهایی که براشون خیلی خوش میگذرد سری به این سوال نمیزنن. هیچ فکر میکنید در بارش؟ در این دنیا به کاموری بپردازن، از دست رنج دیگران استفاده کنن، حیات را بگیرند از دیگران بریزن تو شکمشون، سوال نمی کنن. به شرط اینکه لذت بخش باشه ها. خیلی اولاد آدم ماشاءالله زیرکه، چرا کامکاران و قدرتمندان سلطگر نمیان سر این مسئله؟ ما بر بچه ها را میفرستن سر این که بری شما دست میبین چی در بیاریم. بچه ها چطور شده؟ چرا در اون حال که لذت و خوشی ها روی میآورد، اون تاش البته ایران در ذر بگیرید، این دنیا هم از اون دنیا ها نیست که چنان لذت مطلق به انسان ها بدهد که یه نیش هرگز در زندگی به انسان نزنه. فبینما هو یضحک الی الدنیا، در این نشو برای خواهید خونی انشاءالله، فبینما هو یضحک الی الدنیا و تضحک الدنیا الیه فی ظل عیش غفول اذ وطأت الدهر به حسکه و نقضت الایام قواه. در خلال در اثناء خنده هایی که به دنیا می کند، دنیا هم به او می خندد. در یک ناآگاهی عجیب گوتور است در سایه لذت های هیدونیستی، خاری از حوادث محاسب نشده طبیعت. یک کمی خوره. چرا بس اون موقع نمی پرسد؟ مساله ساختمانی نداره، اگر بپرسه باید بسازه دنبالش. بس چیکار کنی؟ اگر الهی باشه بیره سراغ این. خب یه قضا و قدر همین طور بود، حالا به خدا داره فلسفه یاد میده؟ میشه بشر پر روتر از این باز 80 سال خود را تباه میکنه، بعد بر آب. خدا عالم بود به اون کاراش من میکردم یا نه؟ اینم یه فیلسوف. در اون دقایقی که جنایت را مرتکب میشدی یه دقیقه صبر نمیکردی که بذار ببینم خدا عالم است به این جنایتی که به این مظلومان میکنم، خدا عالم است یا نه؟ در اون موقعی که لذایذ تو را در خود فرو برده بود و به حیات انسان ها ریشخند می زدی، نمی شستی بپرسی که خب ببینیم آخه این بالاخره چی سپس شد یا یادت نبود؟ تا که خرمن هستیت تباه شده این سؤال را تقلیب نخواهی کرد، اما نیششه خواهد زد، نیششه می زد. فبینما هو یضحک الی الدنیا، در اون هنگام که به دنیا می خندد و دنیا بر او لبخند می زند، در سایه یک عیش قفلت انگیز، از وکعت دهر و بی حسک او، حسک خار، حوادث محاسب نشره تاریخ طبیعت یک ابر سیاه می فرسته فضای دره واترلو به ناپلئون میگه مرخصی دم شده ابر سیاه شبیه 17 جوان تا بسی طولید بفرمایید مرخصی ویزا کردن نمیشه آقا نه والله شده دیگه داری نیمی شده دیگه واترلو جل شده آب باریده دیگه آقا این ابر به فرمایش و امر شما گوش نداده میخوای توف را بلند کن هوا بزن ابر در و داغون بشه بالاخره واترلو فعلا جله اسب ها رو گرخانه، گرخانه رو اسب، توف رو آدم، آدم رو تاب در روده 150,000 رقم ها مختلف ناپلئون سربازاشون جذبه این رفت از واترلو کشی خوش رو بطرف دک ولینگتون از این طرف محاصره کرده سردار انگلیسی سردار بلوخر پروس اونم از این طرف یه دونه ابر ریاض یه حسک میذاره به انسان یه خار اما کار از کار بذاشته میخواد بسازه یکی از اون ساخت مسائلی که باید بسازه میدونی چیه؟ باید برگردد به اون زنهایی که بیوه شدند شوهرانشون را در میدان جنگ به خاک و خون کشیده است به اون یتیمانی که پدر مادرش را از دست دادند به اونها برگردد بگوید شما حیاتتون را به من ببخشید یکی از مسائلشه و اینم شدنی نیست دیگه چرا به فکر بپردازه؟ چطور میشه به فکر بپردازه؟ هر لحظش اگر بخواد فکر کنه در چه کرده هر لحظش خودکشیه شما درباره حیات چی میپرسید؟ چه میپرسید؟ در حقیقت از فلسفه یک پدیده بسیار والایی که در کانالی به نام شما انسانها بروز کردی هزاران استعدادها ابعاد نشان میدهد شکست ها پیروزی ها شادی ها اندوها میگید این برای چی؟ چی این کل حیات؟ این سؤال شما الان حق دارید اگر حیات را به این ترتیب مطرح فرمودید سؤالتون را شروع کنید که هدف این حیات چیه؟ خب ما بیاییم یه جزء دیگر از سؤال ما مونده اونم کلمه هدف وقتی میپرسیم هدف حیات چیست منظور ما از این هدف چیه؟ چی میخواییم بگیم؟ قطعاً هدف هر چی باشه باید از اون موقعیتی که شما قرار گرفته و اون حقیقت را هدف قرار میدهید باید از شما بالاتر باشه و با شما ارتباط مفید یا ضروری داشته باشه که شما را وادار کند به تکاپو برای رسیدن به خود هدف باید این حقیقت داشته باشه روشن دیگه چون هدف اگر من در اون موقعیت هستم مثلا سیرابم من دیگه هدف نمیگیرم یک لیوان آب را برم اون طرف سلون بردارم بخورم من سیرابم الان لیوان آب با یک آب زلال اون طرف سلون هست کاری باشه دارم الان نمیشه بر من هدف قرار بگیره هستا یه لیوان آب هست اما نمیشه هدف قرار بگیره چرا؟ برای من دارم آب را برای سیرابی میخوام دارم لباس اونجا لباسی نهاده شده من لباس دارم، نمیتونه الان هدفی بشه برای من و منو وادار کند به تکاپو در راه وصول به آن، نمیتونه.